ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز پنجشنبه 9 آبان ماه 1398 برابر با 31 اکتبر 2019 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از رضا جمالی.
ممنون وحید، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده همراه با 6 کشور عربه حوزه خلیج فارس 25 بانک، شرکت تجاری و شخصیت حقیقی را به دلیل نقش آنها در حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان تحریم کردند. 6 کشور یاد شده بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعضای مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم هستند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای با اعلام این خبر تحریم ها اعلام کرده که هدف گرفته شدن این شبکه اقتصادی که توسط ایران برای تأمین مالی تروریسم استفاده شده نشان دهنده قدرت اتحاد در میان کشورهای خلیج فارس است. 25 نهاد تجاری و اقتصادی و اشخاصی که هدف تحریم قرار گرفتند قبل از این نیز تحت تحریم های ایالات متحده بودند. در خبر دیگر بانک های مالزی هم ده ها حساب بانکی شرکت های ایرانی و ایرانیان مقیم آن کشور را بسته است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و در گفتگو با چندین ایرانی مقیم مالزی خبر داده که در ماه‌های گذشته روند بسته شدن حساب‌های بانکی ایرانیان تسریع شده است. بانک مرکزی مالزی گفته که بستن حساب‌ها به ارزیابی بانک‌ها از میزان ریسک احتمالی داد و ستد با ایرانیان بستگی دارد. به گزارش رویترز این اقدام بانک‌های مالزی سبب شده که دانشجویان و دیگر ایرانیان مقیم آن کشور با مشکل پرداخت شهریه و دیگر هزینه‌ها روبرو شوند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم تازه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای نظارت بیشتر در معاملات مالی با ایران در ارتباط با موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم استقبال کرد. به نوشته وبسایت وزارت خارجه آمریکا آقای پومپئو حکومت ایران و از جمله سپاه پاسداران را متهم کرد که به طور عامدانه در تعاملات مالی خود عدم شفافیت را دنبال می‌کنند تا از این طریق به گروه‌های مانند حزب الله لبنان و حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند کمک مالی کنند. گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه هفته گذشته خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه سال آینده 4 ماه دیگر کنوانسیون پالرمو را اجرا نکند اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهد گشت. این نهاد بین‌المللی همچنین از اعضایش خواست تا آن زمان در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران نظارت جدی‌تری را اعمال کنند. جایر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل روز چهارشنبه از علاقمندی کشورش به عضویت در سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه رئیس جمهوری برزیل این سخنان را در ریاض پس از دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اعلام کرد و افزود که دعوتنامه‌ای غیر رسمی برای عضویت کشورش در اوپک نیز دریافت کرده است. آقای بولسونارو عضویت برزیل در اوپک را باعث ایجاد ثبات در بازار نفت خواند. اوپک 14 عضو تولید کننده نفت دارد و از سال 2017 با هدف افزایش بهای نفت با چندین کشور تولید کننده منهای برزیل در مورد محدود کردن تولید توافق کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غرب را به برپایی آشوب در منطقه متهم کرد و گفت این کار با پول به گفته او کشورهای مرتجع منطقه انجام می‌شود. آقای خامنه ای روز چهارشنبه گفت که سلب امنیت بزرگترین لطمه است که دشمنان می توانند به یک کشور بزنند. این موضع‌گیری در حالی بیان شده که گروه‌های مورد حمایت ایران در لبنان و عراق به سرکوب معترضان متهم شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، لباس شخصی‌های حزب الله لبنان و حشد شعبی عراق در حمله به تظاهرکنندگان شرکت کردند. و خبر آخر این که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از حضور زنان در ورزشگاه‌ها آن را حاشیه‌سازی برخی مسئولان و تلاش برای دو قطبی کردن فضای کشور توصیف کرد. این تشکل محافظه‌کار در بیانیه خود با ابراز تأسف از آنچه سوق دادن بانوان به ورزشگاه‌های آقایان خوانده، آن را اقدامی برای دو قطبی فضای کشور خوانده است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از تشکل‌های پرنفوذ نزدیک به حکومت است که ریاست آن با محمد یزدی است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. آمریکا و 6 کشور خلیج فارس 25 نهاد و 60 را در ارتباط با ایران تحریم کرد.
به نوعی مواضع کشورهای عربی رو هماهنگ با آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذاره، ولی این فقط تأثیر نمایشی کار نیست.
آیت الله علی خامنه ای اعتراض‌های مردم لبنان و عراق را به آمریکا و کشورهای منطقه نسبت داد.
کلاً نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در عراق هم به نظریه توطئه روی آوردن.
بازداشت چند بهایی در شیراز به اتهام حرمت شکنی در ایام سوگواری شیعیان.
اونایی که در شیراز بودن سعی داشتن که همین مراسم اعیاد رو که در تمام بهایان همه دنیا در دیروز و امروز داشتن جشن میگرفتن، اونها هم طبق مراسم خودشون داشتن جشن میگرفتن که گویا مامورین وارد مناطق.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده همراه با 6 کشور دیگر 25 بانک، شرکت تجاری و شخصیت حقیقی را به دلیل نقش آنها در حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان تحریم کرده. 6 کشور یاد شده اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریست هستند که متشکل از کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس است. دیدگاه رضا تقی‌زاده رو در همین زمینه بشنوید.
به نوعی مواضع کشورهای عربی رو هماهنگ با آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی به نمایش میگذاره، ولی این فقط تأثیر نمایشی کار نیست، چرا که کشورهای جنوب خلیج فارس اگرچه در مجموع با ایران ارتباط تجاری کمی دارن، ولی استثناءً دبی و امارات در کل دومی شریک تجاری ایران به شمار میرن. سال گذشته امارات در حدود 19 بیلیون دلار مبادلات تجاری با ایران داشته که پیش بینی میشه با توجه به تحریمایی که حالا امارات هم در این داخل شده، این حجم مبادلات که البته یکی از دلایلش اینه حتی به نصف کاهش پیدا بکنه. این نشون میده که کشورهای عربی حالا در اون هیئتی که با همدیگه ساختن و آمریکا هم در اون عضو هست، این هیئت رو مرکز مقابله با حمایت مالی از تروریسم ازش یاد میکنن، سیاست‌های هماهنگ و منسجمی با آمریکا دارن. در حقیقت هم اثر تجاری و روانی داره و هم اثر سیاسی در جهت هماهنگ کردن جبهه مقابله با جمهوری اسلامی. 21 از این واحدها تحریم شده بودند توسط آمریکا. 4 واحد دیگه مربوط به مراکز مالی هستند که در ارتباط با عراق و هشت الشعبی عمل می‌کنند. ولی عرب‌ها و کشورهای جنوبی خلیج فارس در این مجموعه همه این کشورها رو تحریم نکرده بودند. این به نظر من شاید اولین مقابله هماهنگ کشورهای عربی با تحریم‌های تجاری آمریکاست. داخل شدن آمریکا و فعال کردن مرکزی که از اون یاد کردم، یعنی TFTC، همزمان با بحث‌هایی که در داخل ایران در رابطه با لوایح مرتبط با پولشویی مطرح میشه، اهمیت این قضیه رو بالا میبره. در حقیقت اگر جناح‌های راست در داخل مخالف تصویب لوایح و اجرای قواعدی برای مقابله با پولشویی هستند، حالا کشورهای همسایه ایران و همینطور آمریکا فشارهای بیشتری رو در جهت اعمال تحریم‌های بیشتر افزایش میدن یا اعمال میکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور درباره بازداشت شمار دیگری از بهایان در ایران.
علت این دستگیری‌ها برگزاری جشن سالگرد یکی از بزرگان به نوشته ایرنا آن فرقه در شهر شیراز همزمان با برگزاری مراسم سوگواری برای امام هشتم شیعیان ذکر شده است. در تقویم محاسباتی قمری بهایان اول محرم تولد باب مؤسس فرقه بابیه و دوم محرم تولد بهاءالله مؤسس دیانت بهایی قید شده که امسال به ترتیب مصادف با 29 و 30 اکتبر 7 و 8 آبان بوده و با توجه به تولد باب در سال 1198 هجری شمسی در شهر شیراز، امسال 200مین سالگرد ولادت وی به شمار می رفته است. بهایان علی محمد شیرازی با اسم اختصاری باب را پیشکسوت میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله مؤسس دیانت بهایی می دانند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بهایان دستگیر شده را در حال برگزاری جشن تولد به صورت مخفیانه در سطح شهر شیراز و به حرمت شکنی در ایام سوگواری متهم کرده است. خبرگزاری مذکور دوشنبه هفته قبل 29 مهر نیز تحت عنوان برنامه ریزی عوامل فرقی زالی بهاییت برای هنجار شکنی در شیراز ناکام ماند، از شناسایی و دستگیری تعدادی از بهاییان نوشت که به عبارت وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی در صدد ساماندهی عناصر خود در مناطق مختلف شیراز و برگزاری جلسات و محافل خصوصی و نامتعارف در ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر بودند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دوشنبه هفته قبل 29 مهر بهایان دستگیر شده را عوامل شبکه‌ای توصیف و آنها را متهم کرد که مدت‌ها قبل با سفر به خارج و برنامه ریزی گسترده قصد تحت شعاع قرار دادن پیاده روی 40 را داشتند که به نوشته ایرنا در آن پروژه نیز ناکام ماندند. دستگیری‌های تازه بهائیان در جمهوری اسلامی در حالی گزارش می‌شود که این اقلیت مذهبی که تحت نظام مذهبی حاکم بر ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود، همواره تحت شدیدترین تبعیض‌ها، محدودیت‌ها، فشارها و سرکوب‌ها قرار داشته است. برخی گزارش‌ها از جمله خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران رنا به دستگیری یک فرد بهایی ساکن تهران در روز دوشنبه به نام جمال ثابت و سه فرد بهایی ساکن شیراز در دوشنبه هفته پیش به نام‌های فرزان معصومی، کیانا شجاعی و سروش آبادی و یک فرد بهایی ساکن گیلاوند به نام میترا فرصتی پور اشاره کردند. مقامات و وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی به تعداد و هویت بهائیان دستگیر شده اشاره‌ای نداشتند. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهائی در آمریکا به رادیو فردا می‌گوید:
این بازداشت‌ها ما در چند هفته گذشته شاهد بودیم که شدت پیدا کرده و احتمالاً این هم مقارن هست با همین اعیادی که بهائیان جشن می‌گیرن برای میلاد دو پیامبر دین بابی و دین بهائی که در روزهای اول و دوم محرم 200 سال گذشته تقریباً به دنیا آمدن. و این یک مراسم خیلی واقعاً درون دینی خود بهائیان هست که برای بزرگداشت آنچه که بهش اعتقاد دارن در حقیقت انجام میدن. اینها نه جنبه سیاسی داره، نه به کسی لطمه میزنه و واقعا مشخص نیست که جمهوری اسلامی روی چه اصلی از این مسئله به عنوان بهانه استفاده میکنه که متاسفانه باعث سرکوب بهائیان بشه. ولی آنچه که به نظر میرسه این است که کسانی که اخیرا دستگیر شدن در منازلشون احتمالاً لااقل اونهایی که در شیراز بودن سعی داشتن که همین مراسم اعیاد رو که در بهائیان همه دنیا در دیروز و امروز داشتن جشن میگرفتن، اونها هم طبق مراسم خودشون داشتن جشن میگرفتن که گویا مامورین وارد منازلشون میشن در شهرهای مختلف و اونها رو بازداشت میکنن و اتهاماتی هم که به اونها زده میشه به هیچ وجه هیچ پایه و اساسی نداره. اینها نه حکم دادگاه دارن و نه هیچ کدوم از این اعیاد در حقیقت مخالفتی با قوانین مدنی ایران داره.
گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران جاوید رحمان امرداد ماه گفت که جمهوری اسلامی دیگر بهائیان را صرفاً به خاطر عقاید مذهبی اعدام نمی کند، اما خطر تعرض به آنها، بازداشت و حبسشان را هنوز موجود دانست و موارد بازداشت بهائیان طی بالغ بر یک دهه اخیر در جمهوری اسلامی را نزدیک به 1200 مورد به خاطر اتهاماتی مبهم برشمرد. نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر پیوسته آزار و حبس پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران را محکوم کردند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره بازداشت چند بهائی دیگر در شیراز.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در پی اعتراض‌ها و تظاهرات مردم عراق به عدم کارآمدی دولت و فساد گسترده در این کشور، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه آمریکا و برخی کشورهای منطقه را به سازماندهی این تظاهرات متهم کرد. بیشتر بشنوید از فرهنگ قویمی.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی در دانشکده افسری ارتش در تهران، آمریکا و برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سازماندهی اعتراضات در عراق و لبنان متهم کرد و به گفته او آنان هستند که آشوب به پا می‌کنند. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پشتیبانی پول کشورهای مرتجع منطقه قصد دارند امنیت عراق و لبنان را برهم بزنند. در همین حال بر پایه گزارش‌ها نیروهای امنیتی عراق 18 نفر از معترضان را در کربلا از پای درآوردند و صدها تن را نیز مجروح کردند. در اعتراضات عراق که از جمعه گذشته علیه فساد و ناکارآمدی دولت در بغداد، نجف و کربلا و چند شهر دیگر آغاز شده، تا کنون دست کم 149 نفر کشته شدند. اما آیا علت اعتراضات در عراق حرکتی خودجوش است یا به گفته آقای خامنه‌ای آمریکا و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سازماندهی آن نقش دارند؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر من این احتمال ضعیفه. کلن نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در عراق هم به نظریه توتر روی آوردن. به نظر من این بیشتر حالت غافلگیری اینها رو نشون میداره که اصلا تصور نمی کردن که ناگهان تمامی مناطق شیعه نشین عراق تقریبا یک پارچه، یک حالت عصیان و طغیانی رو علیه هم ساختار سیاسی موجود عراق و اغلب گروه ها و احزاب سیاسیش بعد از سقوط صدام نشون بدن. و اینها سایتن راه انتخاب کردن با متهم کردن معترضین به اینکه آلت دست آمریکا، اسرائیل و عربستان هستند یا مثلث غربی، عبری، عربی پشت سر این ماجرا هستند، میخوان هم نفی بکنن اعتراضات و هم زمینه رو برای سرکوب اون فراهم بکنن. ولی واقعیت ها این هستش که ریشه اصلی اعتراضات در عراق خودجوش هست، مردمی هست و بخشی از احزاب سیاسی شیعه مثل ائتلاف سائرون، مقتدا صدر و همچنین حیدر العبادی برای نصر هم به اون پیوستن.
از سوی دیگر روز سه‌شنبه چند ساعت پیش از سخنرانی آقای خامنه‌ای، نماینده او در روزنامه کیهان حسین شریعت مداری در سرمقاله‌ای بار دیگر خواستار تسخیر سفارت آمریکا و عربستان سعودی در بغداد شد. حسین شریعت مداری در این مقاله از جوانان مؤمن و انقلابی عراق که به نوشته او سپاه حماس آفرین هشت شعبی یکی از نهادهای آن است، خواسته است که مردم مظلوم عراق را به توصیف او در میان توطئه‌گران غربی و عبری و عربی و اراذل و اوباش وحشی و خونریز داعشی و بعثی تنها نگذارند. اما این گونه نوشته‌ها و تحریک به اشغال سفارتخانه‌های دیگر کشورها چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ علی افشاری می‌گوید
چنین صحبت‌های خوب هم آدرس غلط دادن هست. یعنی اصل ماجرا برخلاف تحلیل کیهان، مسئله اصلی معترضان فساد گسترده و ساختار سیاسی ناکارآمد عراق بعد از صدام هست تا به خصوص مداخله جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با اون در عرصه سیاسی و اقتصادی عراق. این یک مسئله. دومم حمله به سفارت‌ها و بستن اونها شرایط بدتر می‌کنه و مثل الان ایران میشه که ما 4 دهه هست هنوز کشور و زیر ساختاش گروگان اون تسخیر سفارت هم بود.
محور اعتراضات یک هفته اخیر در عراق فساد گسترده مسئولان دولتی، بیکاری بالا و فقدان خدمات عمومی است. در اعتراضات عراق برخی از معترضان شعارهای خود را متوجه ایران و شبه نظامیان شیعه عراقی کردند. پیوستن معترضان در شهرهای دیگر عراق به موج اعتراضها و همچنین افزایش روزافزون کشته و مجروح شدگان، دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق را در تنگنا قرار داده است. اما آیا احتمال می رود که او مجبور به استعفا شود؟ علی افشاری چنین می گوید.
باید در نظر داشته باشیم که خواسته بخش اصلی معترضان فراتر از دولت فعلی تغییرات ساختاری سیاسی است در عراق، قانون اساسی عوض بشه و به خصوص قانون انتخابات. اصالت فعلی که توزیع مناصب سیاسی بر اساس معیارهای مذهبی و اتنیکی نژادی هست در بیاد بیرون و به نوعی علاوه بر اون هم یک نگاه منفی به احزاب و افراد کارگزاران احزاب و گروه‌های سیاسی که در طول 16 سال گذشته در عراق سر کار بودن دارن. تقریبا علی‌رغم اینکه عادل عبدالمهدی اصرار داره که منصب خودش رو حفظ بکنه، ولی به نظر میسه که دیگه تقریبا کارش تموم هست، به خصوص با اینکه قبلا سائرون و نصفهان استعفاش بودن، حتی انبار حکیم هم همینطور. تنها ائتلاف فد و هشت و شعبی نیروهای همسو با جمهوری اسلامش دفاع میکردن که هادی العامری هم در آخرین موضع‌گیری که داشته اعلام کرده که حاضره با ائتلاف سائرون و رهبرش مقتدی صدر وارد مذاکره بشه و یک راهی رو پیدا بکنن، و این به معنی یک چراغ سبزی هستش که دیگه عادل عبدالمهدی تقریبا حمایت هیچ بروک سیاسی رو در عراق نداره.
حدود 60% از جمعیت 40 میلیونی عراق کمتر از 25 سال سن دارند و با وجود منابع عظیم نفت، حداقل 20% جمعیت عراق زیر خط فقر به سر میبرند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کمیسیون قانون اساسی سوریه در برگیرنده نمایندگان دولت، مخالفان و جامعه مدنی به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنو نشستی برای گفتگو بر سر قانون اساسی جدید برگزار کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
گایر پدرسن نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در آغاز نشست چهارشنبه کمیسیون قانون اساسی سوریه گفت حضور فرستادگان دولت و مخالفان حکومت در کنار هم لحظه‌ای تاریخی است. او افزود که نشست کمیسیون قانون اساسی با وجود دشواری‌ها مایه امیدواری است.
I know that it is not easy for all of you to be here together.
می‌دونم که برای همگی شما آسون نیست اینجا کنار یکدیگر جمع بشید. از احساسات عمیقی که میان شما وجود داره و نمایانگر احساسات مردم سوریه است، آگاهم. اما معتقدم این واقعیت که شما امروز اینجا رو در روی هم نشسته و آماده شروع گفتگو و رایزنی هستید، نشانه قدرتمندی برای امیدواری مردم سوریه در هر جای دنیاست.
در سخنرانی آغاز جلسه، احمد کزبری از سران کمیسیون قانون اساسی سوریه که نماینده دولت آن کشور نیز هست، از ادامه مبارزه با تروریسم گفت. او ادامه داد که به توصیف او، اشغال کشورش و تحریم‌ها مانع پیشرفت روند سیاسی است. در مقابل، هادی بهره، نماینده مخالفان حکومت در کمیسیون قانون اساسی نیز گفت، زمان باور به آن رسیده که پیروزی دستیابی به عدالت و صلح برای سوریه است، نه بردن جنگ در آن کشور. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا، به پیچیدگی روند مذاکره میان مخالفان و نمایندگان دولت در سوریه اشاره می‌کند.
اپوزیسیون وقتی ما در مورد سوریه میگیم ده ها گروه هستن. نمایندگان سازمان ملل نمیدونن که این گفتگوها به کجا خواهد انجام شد. از طرف دیگه تحولاتی که در مرزها و در منطقه صورت گرفته، حرکت نظامی ترکیه عملا نفوذ سوریه رو افزایش داده. رژیم سوریه میخواد حالا بشار اسد در رأسش باشه یا اینکه در طول پروسه عوض بشه، میباید اپوزیسیون رو رضایتشون رو جلب بکنه و در قانون اساسی که قرار تدوین بشه خواستای اونها رو انعکاس بده. اون چه که این اقدام اولیه میتونه انجام بده این هستش که مذاکره رو جایگزین اصل جنگ بکنه. سازمان ملل هم امیدوار است که دری رو باز بکنه برای اقدامات بعدی.
وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه در آستانه نشست ژنو بیانیه مشترکی در پیوند با سوریه منتشر کردند. این بیانیه بر حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت، استقلال و اتحاد سوریه تاکید کرده است. دو سال پیش بخشی از مخالفان و دولت بشار اسد توافق کردند که کمیسیون 150 نفره قانون اساسی تشکیل شود، با حضور 50 نماینده دولت، 50 نماینده از مخالفان و 50 تن نیز به نمایندگی از جامعه مدنی. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، میگوید طرف‌های درگیر در سوریه به این نتیجه رسیدند که مسئله آنها راه حل نظامی ندارد.
اپوزیسیون با همه موفقیت‌هایی که داشت در نهایت اعتراف کرد اون مجموعه‌ای که در این بازی برنده شدن و امتیاز گرفتن اونها نیستند. همه اینا اپوزیسیون رو به یک نقطه‌ای رسونده که بپذیرن، به حداقل اکتفا کنن. اگر بتونن بخشی از خواستاشون که یکی اجرای انتخابات نسبتاً آزاد برای پارلمان و بعد انتخابات ریاست جمهوری باشه، بیشتر گروه‌های اپوزیسیون به این راه حل اعتقاد دارن. این بار دو طرف جدی‌تر به مسئله نگاه کردن و همین امر یه مقدار ایجاد و امیدواری کرد که شاید ما در آستانه یک تحول مهم در سوریه هستیم. هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که راه حل نظامی برای بحران سوریه وجود نداره.
پیش از شروع نخستین نشست کمیسیون قانون اساسی سوریه، وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه پس از دیدارشان در ژنو تاکید کردند که این کمیسیون باید بی‌دخالت طرف‌های خارجی کار خود را پیش ببرد، موضوعی که نتیجه نشست‌های بعدی داوری درباره آن را ممکن می‌کند.
گزارش فرهاد سلمانیان را شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده می‌ریم و گزارش ورزشی او.
تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال ایران در مسابقات قهرمانی امیدهای جهان در بودابست پایتخت مجارستان با 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 برنز نایب قهرمان جهان شد. ایران که در 9 وزن در این مسابقات شرکت کرده است، مدال‌های طلای خود را توسط کامران قاسمپور در 86، مجتبی گلیش در 97 کیلوگرم و امیرحسین زاره در سنگین وزن کسب کرد. تنها مدال نقره را محمد نخودی، کشتیگیر 74 کیلویی ایران گرفت و 2 کشتیگیر دیگر ایران، علیرضا سلک 57 کیلو و حسین شهبازی در 92 کیلوگرم مدال برنز گرفتند. ایران در مجموع به مقام نایب قهرمانی جهان دست یافت. روسیه اول شد و آذربایجان سوم. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه هفته نهم خود را با 5 مسابقه آغاز می‌کند. سپاهان تیم صدر جدول در زمین پارس جنوبی جام بازی دارد که در رده 13 است. 2 بازی هم در تهران است. پرسپولیس میزبان ماشین سازی است که در رده 11 قرار دارد و پرسپولیس 4. بازی دیگر را سایپا میزبانی می‌کند مقابل شهر خودروی مشهد تیم 3. ابراهیم صادقی سرمربی سایپا تیم 12 که هفته پیش سپاهان پیشاهنگ را در اصفهان متوقف کرده در تلاش است که تیمش را در مسیر امتیازگیری پیش ببرد.
بعد از شروع لیگ که به نظر من خیلی خوب شروع کردیم، یه افتی داشتیم و تمام تلاشمون که به روند خوبمون برگردیم.
و یحیی گل محمدی هم میگوید 3 امتیاز بازی برای شهر خودرو مهم است.
این بازی میتونه 3 امتیازش برای ما خیلی مهم باشه با توجه به وضعیت جدول. انگیزمون و هدفمون کسب 3 امتیاز.
تیم شهر خودروی مشهد اگر پیروز شود صدر جدول را موقتا در اختیار خواهد گرفت. در 2 بازی دیگر روز پنجشنبه فولاد خوزستان در زمین نفت مسجد سلیمان است. فولاد 6، نفت 8. صنعت نفت آبادان تیم 5 جدول هم میهمان نساجی مازندران تیم 9 است. 3 بازی هم میماند برای روز جمعه. و در عراق به دنبال ناآرامی های این کشور برگزاری مسابقات ورزشی یکی بعد از دیگری لغو می شود. در پی لغو بازی های مقدماتی فوتبال جوانان آسیا، دیدار تیم های فوتبال نیروی هوایی عراق و مولودیه الجزایر در چارچوب رقابت های جام باشگاه های کشورهای عربی نیز لغو شد. در همین احوال روز چهارشنبه یک هیئت 3 نفری از فدراسیون فوتبال ایران به عراق سفر کرد تا شرایط را در ورزشگاه بصره برای مسابقه عراق با ایران مورد ارزیابی قرار دهد. تیم‌های فوتبال ایران و عراق قرار است روز 23 آبان ماه در چارچوب دیدارهای انتخابی جام جهانی 2022 قطر در ورزشگاه بصره با یکدیگر روبرو شوند. ولی فعلا با توجه به شرایط موجود در عراق برگزاری این مسابقه در خاک این کشور در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید. از جمله این خبر که اعظم طالقانی دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی و نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در سن 76 سالگی درگذشت. به لحظات پایانی مجله امشب میرسیم. در ادامه شنونده برنامه یه صحنه از بابک غفوری آذر خواهید بود. من وحید پورساد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این هفته اکران فیلم جوکر از مهمترین فیلم های سال و واکنش ها به آن را بررسی می کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
دو هفته از اکران یکی از مهمترین فیلم‌های سال 2019 می‌گذرد. جوکر از زمان اعلام خبر ساختش تا کنون به دلیل پرداختن به یکی از شخصیت‌های مناقشه برانگیز دنیای سرگرمی تبدیل به یکی از مهمترین فیلم‌های چند سال اخیر شد و بعدتر نمایشش در جشنواره معتبر ونیز و استقبال قابل توجه از آن با روبودن جایزه شیر طلایی بهترین فیلم این جشنواره بر کنجکاوی‌ها و علاقه به تماشایش افزود. روایت چگونگی شکلگیری یکی از معروفترین شخصیت‌های شرور دنیای کتاب‌های تصویری با بازی ستایش شده یواکین فونیکس به کارگردانی تاد فیلیپس تا کنون بیش از 500 میلیون دلار در سراسر دنیا درآمد داشته است. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? جوکر از نظر گروه زیادی از منتقدان سینمایی تا اینجا یکی از بهترین فیلم‌های سال است. یکی از این منتقدان هومنه داوودی، نویسنده ساکن کانادا است که درباره دلایل اهمیت این فیلم چنین می‌گوید:
قطعاً نه تنها یک اتفاق سینمایی در چند ماه اخیره، بلکه حتی در سال اخیر و حتی در چند سال اخیر یک اتفاق سینمایی بسیار مهم و خیلی غیر قابل پیش بینی هستش. اول اینکه یک فیلم بسیار پیچیده و چند لایه هست، سوای اون لایه رویش که یک داستان بسیار جالبی داره، بیشتر یک بررسی کاراکتره. بیشتر ما با یک کاراکتر فقط آشنا میشیم و کارهایی که انجام میده و این کاراکتر انقدر قابل توجه و جالب هست و انقدر بازیگرش که این نقش رو بازی کرده، واکین فینیکس، انقدر زیبا و میتونم بگم جاودانه این نقش رو بازی کرده که بسیار فرح بخش دنبال کردن اتفاقاتی که برای این کاراکتر میفته و از اون نقطه صفر که شروع میکنه و کم کم رو به اوج میره. البته اون اوج با اون اوجی که ما در فیلم‌های دیگه میبینیم فرق میکنه، ولی قدم به قدم ما با این کاراکتر پیش میریم و خیلی فیلمساز تونسته با فضاسازی خیلی خوب و بازی گرفتن بسیار عالی از فینیکس این روند و این پروسه رو بسیار زیبا برای ما به تصویر بکشه و انقدر جالبه که حالا اون خط روایی نحیف فیلم اصلا مهم نیست، چون این فیلم فیلم فضاه، فیلم وضعیته، فیلم موقعیته. تقریبا من میتونم بگم که از لحاظ پیچیدگی میتونیم با فیلم‌هایی مثل مالهولند درایو و اینسپشن مقایسش کنیم و از شاید از همه مهمترین باشه که بازتاب و آینه تمام نمای دوران ماست، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ اجتماعی. یعنی من فکر میکنم 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه وقتی بخوان فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دوران ما رو مطالعه کنن، این فیلم یکی از منابع اصلیشون خواهد بود.
جوکر هفته گذشته در دومین هفته اکرانش در آمریکا 55 میلیون دلار و در کشورهای دیگر دنیا 125 میلیون دلار فروش کرد و روند استقبال از آن احتمال ورودش به باشگاه فیلم‌های میلیاردی تاریخ سینما را مطرح کرده است. این فیلم البته مخالفانی نیز دارد، مخالفانی که آن را اثری در ستایش از شر و تشویق به خشونت می‌دانند و نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر مخاطبان باعث افزایش تمهیدات امنیتی در سینماهای نمایش دهنده این فیلم در آمریکا شده است. Is this a joke to you? هومن داوودی نظرات انتقادی پیرامون این فیلم را رد می کند.
در تاریخ سینما فیلم های بسیار بسیار زیادی بوده از آدم های تبهکار، خلافکار، مافیا، قاتل، آدم کش روانی، همه جور تا دلتون بخواد همه اینها بوده و هیچ کدوم از اونها همچین بازخورد های منفی از این جنس حداقل نمی گرفتن و نباید بگیرن، به خاطر اینکه سینما همینه. سینما وقتی شخصیت اصلیش یک تبهکار، یک خلافکاره، به هر حال بیننده باید یک طوری با اون شخصیت همراه بشه که بتونه فیلمو تا آخر تماشا کنه. اما دلیل اینکه این ادعا الان مطرح شده و به این فیلم انقدر حمله شده از این لحاظ، در واقع چیز دیگه‌ایه. فرهنگی که الان شایع شده، فرهنگ پی سی کالچر، فرهنگ کنسل کالچر که دنبال هر چیزی میگردن که یه آدم معروف رو بکشن پایین به هر قیمتی و از این ناراحتن که چرا این فیلم تونسته انقدر خوب به درون ذهن این آدم نفوذ کنه و برای ما بیننده ها که شاید یک کهکشان فاصله داریم با ذهنیت این آدم، بتونه انقدر این کار خوب انجام بده که ما همزاد پنداری کنیم باش و درکش کنیم که چرا یک آدم خیلی ساده و سرخورده و تنها میتونه برسه به جایی که دست به این کارهای شنیع بزنه.
جوکر شخصیتی برآمده از دنیای کتابهای تصویری است که به عنوان شخصیتی شرور به مبارزه با بتمن از دیگر شخصیت‌های شناخته شده کتاب‌های تصویری می‌رود. با این همه نوع پرداخت تاد فیلیپس، کارگردان فیلم به داستان، باعث شده است تا حالا جوکر فیلمی مستقل از آثار کتاب‌های تصویری معروف به کامیک بوک باشد. هومن داوودی در این باره می‌گوید
تأثیرش از کامیک بوک‌ها صفره. یعنی شما میتونم بگم به راحتی میتونین اسم فیلم عوض کنین مثلا به اسم شخصیت اصلی فیلم آرتور و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، چون این فیلم نه از لحاظ اون ایده اولیه‌اش، نه از لحاظ ساختارش، نه از لحاظ فضاش، نه از لحاظ پرورش کاراکتر اصلیش و کاراکترهای دیگه هیچ ربطی و هیچ ارتباطی با اصلا نه کمیک بوک بتمن به صورت مستقیم البته و نه اصلا هیچ دنیای کمیک بوکی دیگه ای داره، چون به هر حال حتی در واقع گراترین خانش هایی که از کمیک بوک ها شده که خب اون سگانه معروف شوالیه سیاه هست که کریستوفر نولان ساخته، حتی توی اونها هم شما میبینید که به هر حال با وجود واقع گرایانه بودن قصه و فضا به هر حال یک وجهه فانتزی دارن اون فیلم ها، ولی توی فیلم جوکر هیچ گونه وجهه فانتزی در کار نیست. یعنی همه چی حتی از واقع گراترین فیلم های واقع گرایی که ما دیدیم هم واقع گراتره و مثلا به طور مثال من میتونم بهتون بگم که اون صحنه‌ای که صحنه معروفیه که توی انونس های فیلم هم زیاده که جوکر در حال رقصه که از پله ها میاد پایین، اگه شما این رو مثلا به عنوان یک چیز منفک از فیلم تماشا کنی خب به نظرتون فانتزی و غیر طبیعی میاد، ولی بسیار عجیبه که وقتی شما در طول فیلم اینو نگاه میکنید با توجه به اون چیزایی که پیشتر از اون صحنه اتفاق میفته میبینید که واقعا واقعی ترین پیامدی که از آنچه پیش از این توی فیلم دیدیم میتونه اتفاق بیفته همون صحنه رقصه و این یه رویه خیلی نو و به نظر من سازنده و مثبتیه که میتونه در فیلم هایی که مشتق از جهان کامیک بوک ها اصلا اتفاق بیفته.
استقبال از جوکر با یک رکورد شکنی دیگر همراه شده است. رکورد شکنی که به یکی دیگر از فیلم‌های تحسین شده امسال مربوط است. فیلم انگل یا پارازیت برنده امسال جایزه نخل طلایی بهترین فیلم جشنواره کن از کره جنوبی هفته گذشته در اکرانی محدود تنها در 3 سالن سینما در آمریکا توانست 125 هزار دلار فروش داشته باشد. هیچ فیلم خارجی تا کنون به این رکورد نرسیده بود. انگل به نمایندگی از کره جنوبی برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار امسال معرفی شده است و شانس اصلی بردن اسکار این بخش محسوب می شود. این فیلم که روایتی تازه از نابرابری های اجتماعی در دنیای امروز ارائه می دهد با موفقیت ها و استقبال اخیر برای دریافت اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه هم شانس دارد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش باشید.